بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد ولعنت الله على اعدائه اجمعين من الان الى قيام يوم الدين الهی و انتبنی بالهدا و الهن التقوى. بحثی در رابطه با رابطه قدیر و حدیث وصایت رو شروع کردیم. در پارسال رابطه حدیث قدیر با احادیث دیگر امامت و ولایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو شروع کردیم. رابطه حدیث قدیر با حدیث مدینه علم، رابطه حدیث قدیر با حدیث منزلت، این آخرای جلسه رابطه حدیث قدیر با حدیث وصایت امیرالمؤمنین بود. عرض کردم عزیزان من، الحمدلله همتون اهل فضلید. من واقعا خیلی دلگرم شدم از این که دیدم جلسه آخر جلسه خیلی از رفقا پیگیر مسائل هستن. احساس وظیفه سنگینی کردم به ما، این که حجم این بحث در باب احادیث وصایت از طرفی کار خیلی نشده، کار فنی. چرا؟ مرحوم سید هاشم بهرانی دو جلد کتاب از ایشون چاپ شده، در گویا اصفهان هم چاپ کرده باشن، در رابطه با احادیث وصایت. ایشون مجلس کار کلی بیرم کرده، در یک مجلسی 100 روایت در رابطه با احادیث وصایت رو برده، مجلس دوم 100 روایت. اما اینکه بیاد تو این روایات کار بشه، یک کار هنری، دستبندی، چینش منطقی مندم نشده است. حالا ما در طول سالها این یک پروژه رو در رابطه با احادیث وصایت تعریف برامون شد و ما پیگیری کردیم. من به ما اینکه حجم کار خیلی گسترده است، ما اگر بخوایم فهرست مطالب رو با آدرساش هم بدیم، شاید تو این جلسه و اگر آمدیم دو هفته بعدش دو روز هم باز داشته باشیم، نتونیم حجم بحث رو در حد یک فهرست بتونیم تمام بکنیم. اما من سرفصل‌های بحث و خدمتتون عرض میکنم، می‌نویسم، بعد یک یک ورود پیدا میکنیم. خیلی دیگه پیازداغشو کم میکنم، سعی میکنم که خیلی پردازشش نکنم. خودتون الحمدلله اهل فضلی تو پیگیری بکنید این مباحث رو. پس ببینید، موضوع بحثمون رابطه حدیث قدیر با قلم نیوردم قدیر با حدیث وصایت. بله باش. خب من موضوعات بحث رو براتون عرض کنم. موضوعات بحث که خودتون با این آدرسایی که براتون عرض میکنم میتونید پیگیر مسائل باشید. و اصلا ما در واقع مهندسی، نقشه مهندسی حدیث وصایت رو که با حالا یه ذوقی تدوین کردیم براتون عرض میکنم. میتونید بر اساس این نقشه مهندسی پیگیر مباحثش باشید. در سه بخش این بحث رو دنبال خواهیم کرد. یه بحث مقدماتی، دو تا بحث اصلی. بله، مبحث مقدماتی و اون بحث از مفهوم شناسی حدیث وصایت، یا اصلا نه، مفهوم شناسی وصایت. مفهوم شناسی این بحث رو در جلسه پیش پارسال یه اشاره مختصری داشتیم، اما میگم چهره ها رو که نگاه میکنم شاید 80% آقایون جدید هستن، لذا من این لااقل مفهوم شناسی رو یه مقداری مبسوط‌تر تکرار خواهم کرد. بخش دوم مباحث اصلیه. یک، یا الف، وصایت در مصادر شیعی. همانطور که در جلسه پیش عرض کردم، مباحث وصایت تو مصادر شیعی بسیار به طور گسترده آمده و مباحث وصایت اوصیا، وصایت امیرالمؤمنین تو مصادر اهل سنت هم آمده، اولا بسیار محدود، ثانیا بیشتر جنبه منفی داره. تا دونستن کوبیدن، ابطال اسناد، توجیه دلالات، تحریف و انواع و اقسامی که ضربه هایی که خواستن بزنن به احادیث وصایت. لذا احادیث وصایت بسیار اولا نقلش تو مصادر اهل سنت محدوده، تو مصادر دست اول اهل سنت صحاح سته به اون صورت نیامده، مسانیدشون نیامده، سننشون نیامده، بردن تو کتابهای دسته چندم دوم یا سوم بیشتر، یا بردن تو الموضوعات، تو احادیث موضوعی اومدن این احادیث رو مطرح کردن. همطور که عرض کردم سیوطی و دیگران مثل ابن جوزی برده تمام احادیث رو و بعضی کتاب مستقلی در جعل بودن و تضعیف این احادیث وصایت آوردن. حجم بالای احادیث وصایت تو مصادرش است. جهتش یالا عرض میکنم که ما باید بپردازیم به این پروژه، به سه جهت باید بیاییم ورود پیدا کنیم. متاسفانه از کلم یک کاره، من اخیراً که ملاقاتی با تولیت آستان مقدسه حضرت ابی عبدالله حسین علیه السلام در کربلا داشتم، این طرح رو که مطرح کردم، یعنی به واسطه به ایشون رسوندیم، به ایشون گفتن که تا حالا کار نشده در رابطه با وصایت امیرالمومنین، یه پروژه کلانی مدون مرتب مثل کاری که راجب القدیر شده و احادیث دیگر به اون صورت کاری نشده. چرا؟ حدیث ستمینه کتابی جدیدن نوشته شده، اما واقعا راجبه بخوای از مصادر سنی وارد بشی وصایت رو تصمیم خیلی سخته. تا دونستن هیچ باقی براش نگذاشتن که این مستمسکی برای شیعه از مصادر سنی نشه. رضا ببینید مرحوم علامه امینی رحمت الله علیه، خب تو همین القدیرش به روایات دیگر فضائل امیرالمومنین پرداخته، اما خب قسم وصایت خیلی شفاف بهش پرداخته نشده. مرحوم میرحمد حسین هندی شما نگاه کنید، موسوعه ابقاتش حدیث ثقلین 4 جلد شده، حدیث نور 1 جلد شده، اینطور که از آیت الله میلانی آمدن روش کار کردن تعریفش کردن. حدیث مدینه علم 2 جلد شده، حدیث سفینه 1-2 جلد شده، حدیث قدیرش 2 جلد شده که اصلش 10 جلد از ایشون، اما 1 جلد مستقلی راجع به حدیث وصایت ما نمید. با اینکه ایشون همه رو مبانی اهل سنت وارد شده، رو اصلا کتب شیعه ورود پیدا نکرده، به نظر من خواسته ایشون ورود پیدا کنه به احادیث وصایت از کتب سنی ها نمیشه کار رو پیش برد، یه چیزی در آورد. حالا ما با یه روی کرد خاصی ورود پیدا کردیم، بحثای رجالی، بحثای سندی، دفاع، حالا سرفصلش عرض میکنم. من یه قدیم قفته میکنم، کاش که از اول جلسه پیش شروع میکردم این بحث رو، که لااقل تو این 10-12 جلسه که میتونستیم امسال در خدمت باشیم داشته بتونیم سرفصلایی که برای این ما تدوین کردیم بدونیم دنبال کرده باشیم. وصایت در مصادر شیعه رو ما در چند بخش دنبال کردیم. بخش اول وصایت عامه، میگن امامت عامه، امامت خاصه، نبوت عامه، نبوت خاصه، مجموعه مباحثی که مربوط به امامت است در امامت عامه مطرح میشه. امام باید برتر باشد، امام باید معصوم باشد، امام باید منصوص از جانب خداوند متعال باشد، امام باید علم لدنی داشته باشد، امام باید علم غیب داشته باشد، ویژگی هایی داشته باشد، اخلاقی، زاهدترین مردم، عابدترین مردم، چی چی چی، اینا تو مباحث امامت عامه مطرح میشه. مباحث امامت خاصه بر محوریت مباحثی بر محوریت امامت اهل بیت و اوصیای بعد از پیغمبر، اول امام بعد از پیغمبر و خلیفه او علی ابن ابی طالب. دلیلش چیه؟ فضائلش چیه؟ ویژگی هاش چیه؟ تعدادشون چند تاست؟ اوصیای پیغمبر، امامان بعد از پیغمبر چند تان؟ تعدادشون چند تاست؟ اینا همه مربوط به مباحث امامت خاصه. ما آمدیم یک تورقی به نسبت به احادیث، یک تأملی نسبت به احادیث وصایت عمدتاً بر محوریت بهار الانوار و کتاب‌های دیگر تو این قسمت داشتیم، دستبندی کردیم موضوعاتی رو که در رابطه با احادیث وصایت امیرالمومنین تو کتابای ما آمده. حالا من این سرفصلاشو براتون چیه تو این قسمت عرض میکنم. شیعی هم که میگیم اهم از شیعه با فرق و مذاهب مختلف که شامل چیه؟ اسماعیلیه هم بشه، زیدیه، این هم چیه؟ امامیه. این تو این قسمت. حالا بحثای امامت عامه از دیدگاه چیه؟ از دیدگاه چیه؟ امامت عامه ویژگی های اوصیا به طور کلی، اوصیا لکل نبی وصی، اوصیا باید چه ویژگی داشته باشن؟ ما یه تأملی در مجموعه روایاتی که در بهار و حالا یه جای دیگه در رابطه با اوصیا انبیا، اوصیا چه ویژگی باید داشته باشن که در جلسه سال گذشته اینو دنبال کردیم، 60 خورده ویژگی از روایات اهل بیت در آوردیم، 60 خورده ویژگی. به گویا جلسه پیش یا 30-40 تا 30 تاشو 35 تاشو اشاره کردیم، دیگه به ورود پیدا نمی‌کنم که تکرار نشه، چون که ضبط میشه، فیلم برداری میشه، تکرار بحث نشه. پس یکی ویژگی‌های اوصیاست. بحث دوم ویژگی‌های وصایت. همش هم هر چیزی که آوردیم یک روایت براش، حداقلش یک روایت، بعضیش که چندین روایت. بحث سوم شروط وصایت. این همه مباحث چیه؟ مثلا اسمعود حدود از روایات شاید 10-20 تا حدود 15-16 و 18 تا ویژگی در آورد. بحث دیگر مشاکل اوصیاست، چه مشکلاتی داشتن، در راستای مشکلات انبیا چه کردن، اینا رو بهش اشاره کردیم. بحث بعدیش دو، وصایت خاصه. در مورد وصایت خاصه بحثایی که دنبال کردیم، یکی وصایت امیر مؤمنانه، روایاتی که اشاره به وصایت امیرالمومنین داره، یه پرونده مستقل. دو، فضائل و ویژگی های امیر مؤمنان به عنوان وصی، یعنی ویژگی های امیر مؤمنان و فضائل او که به عنوان وصی میگه علی وصی رسول الله، که چی این ویژگی عنوان وصی توش اومده، نه عنوان علی علیه السلام چه ویژگی هایی داره، نه امیر المؤمنین به عنوان این که وصیه چه ویژگی هایی داره، چه شروطی، چه ویژگی هایی، به عنوان چی؟ به عنوان وصی. یه خودش پرونده که حدود اینم چند تا ویژگی های حدود 60 تا 50 خورده، حدود 60 تا ویژگی در روایات بهش اشاره شد. مسئله بعد از مباحث امام وصایت خاصه، اوصیای پیامبر اسلامه. اوصیای پیامبر و ویژگی اونها به طور کلی، این مال امیرالمومنینه، این مال امیرالمومنینه، این مال اوصیای پیغمبر به طور کلی و فضائل و ویژگی های آنان. این هم از این مطلب، این هم یه پروژه مستقلی که این هم حدود بیش از 60 تا اشاره کردیم. بریم سراغ چیه؟ بریم سراغ ادامه باز این بحث. ما باز اینجا اشاره داریم تو این مباحث امامت حالا خاصه، بله، وصایت 12 امام در ادعیه. ببین ادعیه رو ما بررسی کردیم مستقل، دعاهایی که نام اهل بیت در رأسش امیرالمومنین اومده و تو دعاها امیرالمومنین به عنوان وصی معرفی شده، تو کدوم دعا، کجا، آدرسش. مرحله بعدش وصایت اهل بیت علیهم السلام در زیارتها، زیارتنامه ها. ما یه قوری کردیم کل زیاراتی که برای اهل بیت بوده، او خیلی ده ها روایت، ده ها زیارت معصوره از اهل بیت که اهل بیت تو اون زیارت ها به عنوان ابن سید الوسیین السلام یا وصی فلان و فلان فلان به عنوان وصیت توش اومده. خیلیه این همه ترکیب، این همه تاکید بر عنوان وصایت، در حالی که حالا ما تو اون صورت شاید خیلی کار نکردیم. وصایت چیه؟ حالا انشاءالله تو مفهوم شناسی یه مقداری براتون باز خواهم کرد چی کردن با این مفهوم. حالا عرض میکنم بریم سراغ چیه وصایت در مصادر اهل سنت. نه بذارید یه بخش دیگه هم عرض کنم. وصایت در شعر فارسی و عربی یه جلد مستقل، کسانی که امیرالمؤمنین همین کاری که علامه امینی رحمت الله علیه و رضوان خدا و روات ایشون در الغدیر دنبال کرده، الغدیر فی القرآن و العثر و تاریخ و العدد، منظور از ادب شعره، ما همین کار رو آمدیم دنبال کردیم. وصایت در شعر ادبی عرب و فارس از زمان پیغمبر از صحابه بگیر تا الی زمان نهازا، کسانی که امیرالمؤمنین رو به عنوان وصی، تو بحث مفهوم شناسی عرض کردم، بحث لغوی رو عرض میکنیم، اصلا بعضی از لغویین داره، ظاهرا زبیدیه تاج العروس و دیگران، میگه الوصی لقب علی، لقب علیین، اصلا عنوان وصی به طور مطلق یه چیزی که خیلی جای تعجبه اینه. حالا گوش گوش کنید، استاد ما اشاره میکنه واقعا جای تعجبه، عنوان وصی رو هیچ که یدک نکشیده برای خودش الا چرا عنوان امیرالمومنین رو گذاشتن رو اون کسانی که حقش رو نداشتن. به خلفا میگفتن امیرالمومنین، اولی و دومی و سومی، حتی خلفای بنی العباس بنی امیه لقب امیرالمومنین رسم پیدا کرد، با اینکه به سرقت رفت، لقب خاص امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام میدونید، لقب امام رو مثلا، حالا امام رو کمتر، خلیفه رسول خدا رو خیلی بردن روی دیگران، اما لقب وصی رو هیچ کجا ما ندیدیم که اطلاق کنند بر غیر امیرالمومنین و اهل بیت علیه السلام. لقب علیین، این تعبیر اینه، لقب این خودشون میگن لغویین، الوصی لقب علیین. انشاءالله این تو این مفهوم شناسی باز خواهیم کرد یک افق جدیدی رو، یک رویکرد جدیدی رو، ارتباطش با قدیر رو انشاءالله براتون عرض خواهم کرد. ما در گفتگوهامون با خیلی از برخی از محققان بحث داشتیم که اصل آیا وصایت است و بقیه عناوین من جمله ولایت از شؤونات و امامت و وزارت خلافت، نه از شؤونات وصیه، یا نه ولایت امامت اصل است و وصایت از شؤونات است. ببینیم، بنده که نظر خاصی دارم، من معتقدم وصایت اصله، با این تعریفی که عرض خواهم کرد، مفهوم شناسی لغوی اصطلاحی توضیح خواهم داد، به نظر من برسیم به این که اصل وصایته و از این وصایت از شؤونات و اون شؤونات و عناوین دیگر از شؤونات وصایته. و اون بحثی هم که دیروز عرض کردم که آقایون تذکری داد، ما اگر گفتم یه بحثی رو ان شاءالله براتون مطرح خواهم کرد، این سلسله بحثام ان شاءالله خواهد آمد تحت این عنوان، گفتم آیا رویکرد جدیدی به قدیر داشته باشیم و آن این که ببینیم شؤونات پیغمبر چیست، من کنت مولاه فعلی مولاه، ببینیم شؤونات پیغمبر چیه. یکی از آقایون گفتن خب شأن رو قبلش ذکر کرده، الست اولا بکن من انفسکم، گفتم خب درسته، همین اولا بکن من انفسکم اولا در چیه؟ شؤونات مختلف، در مسائل تربیتی، در مسائل اجتماعی، در مسائل سیاسی، در مسائل دینی باید بحث بشه این اولاد. حالا ما از اونجا میایم بیرون، این بحث رو میبریم تو وصایت. اگر قشنگ تبیین بشه وصایت، راهی نیست جز این که پیشنهاد یکی از بزرگانه که این پروژه رو به ما پیشنهاد دادن، فرمودن که شما یه بحث رو تو همین سلسله کار وصایت دنبال کن تحت این عنوان الوصایه دراستون اجتماعیه، بیا بررسی کن ویژگی های پیغمبر، چون اصلا وصایت یعنی حلقه وصل، الان با این مفهوم که عرض کنیم باید ما بریم سراغ شؤونات پیغمبر، تمام این شؤونات پیغمبر به حدیث ولایت اینو میخواد بگه، میگه تمام شؤوناتی که برای پیغمبر تو مسائل اجتماعی، سیاسی، دینی، تربیتی، هر چی داره مال امیرالمومنین اومد، هر چی تو جامعه داره مال امیرالمومنین اومد، اصلا مفهوم وصایت اینه. خیلی برد بلندی داره، پتانسیل به قول امروزی ها پتانسیل احادیث وساط خیلی بالاست، ما لذاست که اینا کوبوندنش. سنی ها فهمیدن در طول تاریخ که این ویژگی بسیار ویژگی بلندی، اولین سفارشی که پیغمبر نسبت به امیرالمومنین داره مسئله وساطه، خیلی معلومه مهمه. مهندسی جانشینیشو که امیر رسول خدا به امر الهی داره میکنه، امیرالمومنین رو به عنوان جانشین خودش معرفی میکنه، تعبیر ولایت نداره تو همون اولش. او به عنوان وسی خلیف، انت اخی و وسیی و خلیفتی، بعدش این که خلیفتی بعد آمد گویا شونات اوست. حالا انشالله اینو بازش خواهم کرد. اینم در شعر چیه؟ در شعر عربی. حالا بریم در چی؟ در مباحث، در مصادر به وصایت، در مصادر اهل سنت. یک، اولین بحثی که مطرح خواهیم کرد این قسمت، یک، وصایت در احادیث. ببینیم آیا حدیثی دارن؟ دارن. میتونیم حدیثش رو تصحیح بکنیم؟ میشه. بحثای رجالیش چیه؟ یه سری مبانی رو برای تصحیح از کردم، دونه دونه اینا رو بخواید تصحیح بکنیم، چند تاشو تصحیح کردیم اووردیم دونه. ما اومدیم در سطح کلان یک سری مبانی رجالی رو دنبال کردیم و حدیثی که رو مبانی خود اهل سنت ما میتوانیم احادیث وصایت رو از کتب خودشون تصحیح بکنیم. اون مبانی چیه؟ در اینجا اشاره کردیم. این یک. دو، بحث دومی که آوردیم در رابطه با احادیث وصایت در مصادر اهل سنت، بله، تحریفات در احادیث وصایت. اینم بحث دوم. بحث سوم، دفاع از وصی و نقد شبهات در باب وصایت. اینم از این. یک پروژه بسیار کلان، یک جلد مستقل از زمان پیغمبر یا از بعد از وفات پیغمبر شروع شد به کوبوندن مسئله وصایت امیرالمومنین الی زمان حاضر. انواع و اقسام شبهات، اشکالات که ما به همینا پرداختیم، کل این اشکالات تحت عنوان دفاع عن الوصی و الوصای طبق نظر چیه؟ اهل سنت. آخرین بحثی هم که آوردیم، چهار، بحثی تحت عنوان وصیت نامه پیامبر بر وصایت. پیغمبر اولین سفارشش در ابتدای تبلیغ عموم، ابتدای تبلیغش که از اقوام نزدیک شروع شد، سفارش به وصایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام دارد. روز پنجشنبه، پیغمبر روز دوشنبه از دار دنیا رفت، روز پنجشنبه فرمود بیارید، ایتونی به دوات و کتف اکتب لکم کتاب لن تدلو بعدی ابدا، که اینو یه پروژه مستقلی مبسوط انشاءالله راضی به این ورود پیدا خواهیم کرد. یه چیزی که عزیزان جای خیلی تعجب داره که انشاءالله باید بذار جلو جلو نگم، باید یه اشاره میکنم که این بحثا بگید که ببینید که جایش خیلی واضحه، باید بحثش کرد. حدیث دوات و قلم تو مصادر حدیثی شیعی نیامده. عجیب. نه. شیخ مفید نقد کرده در بعضی از کتاب‌های تاریخیش، عمده فقط کتاب سلیمه، بله کتاب سلیمه آمده، اما تو کتاب‌های دیگر نمیتونیم مصدر، ریز مصدر بدیم برای کتاب چیه؟ حدیث دوات و قلم عمدتاً تو کتب سنی ها آمده، تو کتاب صحیح بخاری تو ابواب مختلف آمده، الرضی کل الرضی یوم الخمیس. این خیلی جای تعجبه. چرا؟ منوی دلوار علم و اندالله تعالی، یه تحلیل های داریم حال در جای خودش، وقتی ورود بحث سندی کردیم اونجا اگر حرفی دارید مطلبی دارید عرض کردم. آدرس دیگه متأخر اونایی که نقل میکنن از کتب سنی هست، شاید حالا نمیدونم حالا جلو جلو نگم تحلیلش باشه برای جلو. بعدش فکر بکنید سلیم نقل کرده این قصه رو، شیخ مفیدم تو برخی از کتاباش آورده، دیگه تو کتابای شیعه، کتابای حدیثیمون نیز اگر از علمای شیعه نقل میکنن تو کتاب‌های حالا تاریخی و شما نگاه کنید بهار نقل میکنه، عمدتاً مصادر چیه؟ مصادر سنی است. و این شاید حجت خداست که این بماند، گرچه برخی از آقایون به نظر من سلیقه درستی نبود که جمعش کردن این قصه رو. آمدن گفتن آقا تو کتابای ما نیامده، خطاب کردن به اهل سنت شما بیاد جمعش کنیم. آقا چی جمعش کنیم؟ این سند مظلومیت، سند اصلا با همین ما کسی داشتیم، یکی از دانشجوهای مال اردن بود، رفیق ما بود به نام آقای مروان خلیفات، ایشون مستبصر شد، میگفت من استبصارم با همین حدیث دوات و قلم بود. عجب، او دومی این حرفو زده، این نسبت ناروا رو به پیغمبر داده، این که الگوی ماست، این چه توهین بزرگی است به پیغمبر. برای چی جمعش کنیم؟ کتاب چاپ کرد و پخش شد و یک سر صدا ایشون در قم بر علیه ایشون، که ایشون بله هرگز پیغمبر طلب نمی کند از مردم چیزی رو که نسبت هزیان بیش بدن، باکه میدونه که جواب منفی است. چرا پیغمبر طلب کرد بیارید بنویسم و بعدش هزیان نسبت بدن؟ نه، بگیم آقا نه این درست نیست، این روایات درست نیست، ما نداریم تو مصادرمون، شما بیا جمعش کنید پاکش کنید از مصادرش. خیلی سر صدا کرد، یک اوضاعی شد، فوری کتابا رو جمع کرد، جمع کردن بردن خمیر که دست چیه؟ دست احدی نیفتاد. حالا انشالله یه پروژه، آخرین پروژه در رابطه با چیه؟ درباره حدیث وصایت در مصادر اهل سنت. این مهندسی مجموعه مباحث چیه؟ مباحث وصایت، که یکی پس از دیگری هر کدوم اینا یه فایل مستقلی داره به عنوان چی؟ تازه به عنوان فهرست، که انشالله به ترتیب براتون عرض میکنم. خب عزیزان من، به قول ترکا گاهی خسته میگن یروی میام، انشالله خسته نباشید. سر سفره ای که ما حالا بعد از سالها یه چیزی نوشتیم برای امیرالمومنین، ما صله رو از خود امیرالمومنین میخواییم. صله اهل بیت، آقا کریم من اولاد الکرام، شکی نداشته باشید که اگر کاری برای امیرالمومنین انجام بدید برای اهل بیت، اون قصه معروف است که مال امام یاران کاظم علیه السلام، آشخباس قومین هم کنهای تنوعی میخوام یه وقتی تا برید یه تجدید قوای دوباره برمیگرم ادامهش. اما این قصه رو براتون میگم، جالب حدود شنیدی. میگه که منصور عباسی، منصور قصه دارم اون جعفر صادقه، منصور عباسی خب نوروز، هر نوروزی جشن میگرفت، چون عده وزراش ایرانی بودن، نگاه کنید در شرح حال امام صادق علیه، ایرانی بودن، جشن نوروزی گرفت، گفتش که بگید به جعفر ابن محمد صادقم بیاد بنشینه. پیغام دادن، حضرت فرمود من نمیام، من در آیین و دین جدم مراجعه کردم، از این آیین و عید عین و اثری ندیدم، پناه میبرم به خدا که احیا کنم سنتی رو که در آیین جدم نیست. این تو منتلا عمال آشخابوس خومیده رو دوید نوروز که این همه بها داده میشه، اما حالا قدیر شد عید الله الاکبر. متاسفانه گوش گرد این امام جعفر استاده. بعد مأمون گفت که نه شما بیا حال به بیش اونجا، کار بود نداریم که خود بیش. اصرار تهدید گویا اصرار، گفت خب باشیم. اومد نشست کنار منصور عباسی، اومدن دیدن منصور، هر کی می اومد برای پادشاه هدیه می آورد، خب پادشاه هدیه بیاره، هدیه های بزرگی است دیگه، میگه دستور داد گفت بذار اینجا، تا اینکه منصور خسته شد رفت. منصور به امام فرمود شما بشید اینجا، هر چه هدیه میارن بذارن اینجا ها به اسم شما، کنار شما باشه. همه آمدن هدایاشون رو بردن و گذاشتن و رفتن. نفر آخر یه شخصی آمد خدمت رو کرد به امام جعفر صادق علیه السلام، عرض کرد یبن رسول، من مالی نداشتم برای شما و منصور هدیه بیارم، اشعاری رو در مدح شما خواندن سرودم، اگر اجازه میدید بخونم. حضرتم بخون یه از اول تا آخرش اومد بره، گفتم بشین جان. پیکی رو فرستاد پیش منصور، با این هدایا چه کنم؟ گفت ولعمر الیک، کل این هدایایی که برای منصور عباسی بود همه رو داد به این شاه. اینه عزیزان من، یه قلم بزنید غیر از این که فضائل اهل بیت تا این اثر در این کتاب، ببین ان آثارنا تدل علینا فانظروا بعدنا من الآثار، یه تعبیری یکی از دانشمندان داره، نمیدونم حالا حدیثه یا تعبیر، یک خیلی زیباست. تعبیرش اینه، میگه از ذکر للانسان حیات انسان، خیلی تعبیر قشنگه، من نمیدونم حالا روایت یا نه، از ذکر للانسان حیات انسان، یادی که از انسان میشه بعد از مرگش یک زندگی دوباره ایست برای انسان. برادر عزیز، الان من شما از شما سوال می‌پرسم، دو تا جدتون اسمش بلدی بگی؟ دو تا جد، دو سه تا جد قبلت. نمیتون. رفت و خاک شد و تمام شد. چی میمونه؟ بعد از هزاران سال، بعد از یک هزاره میگیم چی؟ قال الشیخ الطوسی رحمه الله. یه اثری علیش میده. علم ان آثارنا تدل علینا فانظروا بعدنا من الآثار، هم تو جامعه و هم در عالم تکوین شما نگاه کنید. روایت داره دیلمی نقل کرده، میگه یکی از کسی که فضیلتی از فضائل اهل بیت بنویسه تا مادامی که این جوهرش هست، هیتان ماهیای در دریا براش استغفار میکنن، پرندگان آسمان براش استغفار میکنن. این چه کار خوبی است؟ به قول یکی از آقایان حرف خوبی میزن، من حالا توهین به کسی نباشه، بهترین شغل این است که انسان در خانه اهل بیت باشد. حالا لازم نیست ما حالا چه روحانی باشد چه رو غیر روحانی، از در خانه اهل بیت جایی نریم. کریم من اولاد الکرام و مأمور به ضیافت و الاجاره. یه تیکم از علامه امینی بگم، چون اصلا شاید این قصه رو نشیده باشید. یه دفعه گفتم یکی از شاگردان علامه امینی میگه تو سر حالی که برای ایشون نشه، میگه من شبی از شبها خوابیدم قیامت برپا شده، قیامت برپا شده، حوض کوثر رو دیدم، شیعیان دور حوض کوثر، دور حوض کوثر هر کسی یک ظرف آب بر میداره، امیرالمومنین بالای یک بلندی وایساده، فقط شیعیانش میان ظرف آب بر میدارن و مینوشن میرن. تو این ازدحام من یه گوشه دیدم، هرچی این جمعیت شلوغ تا نوبت من برسه یه ظرف آبی بردارم از این قدیر کوثر، کوثر ولایت بنوشم. یه مرتبه دیدم حضرت امیرالمومنین یه نگاهش افتاد به اون دوری، نگاه کردم علامه امینی از این دور داره میاد، داره میاد. نزدیک شد دیدم خود امیرالمومنین یک ظرف آب رو برداشت، زد به آب کوثر، تعارف کرد به چی علامه. گفت همه خودشون برمی‌داشتن، اما این امیرالمومنین برای چیه؟ علامه امینی کاتب. گفت من به هم برخورد، گفتم که یا علی، مام خطیبتیم، مام ذاکرتیم، چرا امتیاز برای او قائم شدی؟ ما اینجا تو صف تا برسیم. از این جمله رو زاهر کنم، الغدیر غدیره، این غدیر آب به جای ما الغدیری که برای ما نوشته. گوشه از این من چه خوب است که انسان کاری سرمایی در این دنیا، عزیز من تحصیل کن، این سرمایه رو با خودت ببری. گوشه از این ارزش. گوشه از آجان آقا پسر باریکالله، چرا قشنگ. خب یه صلوات بفرستید، ادامه بحث رو انشاءالله جلسه بعد.